نداریم. یکی از چیزی که بچه‌ها رو خوشایند می‌کنه غذاشون اینه که متنوع باشه. بچه با در تهیه غذا مشارکت کنه، نه که صبح تا شب پای موبایل باشه، بچه بلندش بیاد سر سفره. یعنی بچه اصلا نه در انتخاب غذا دخالت داشته. خیلی مهمه که در بچه در تهیه غذا و انتخاب غذا مشارکت کنه. بابا صبح چیکار کنم؟ نیمرو بذارم یا نون پنیر می‌خوری؟ آبپز می‌خوری یا نیمرو؟ نون پنیر می‌خوری یا حلوا ارده؟ چی می‌خوری؟ بهش حق انتخاب بدیم. حق انتخاب روی اشتهای بچه ها اثرگذاره. مشارکت بچه ها با این سفره رو پنگ کن، من استکانم برم چای با هم بخوریم. دقیقا مثل روزای ایام ماه مبارک رمضان افطاری اصلا یه حس خاصی بود. همه مشارکت میکنن. یعنی اینجوری که فقط مادر پدر بود. میدونن که پدر مادر روزن خستن بیجونه. بچه هم میذاره غیرت میکنه میره نونی میخره. این تحرک بچه ها اشتهاشون رو بهتر میکنه. یوبوستش رو بهتر میکنه. بچه که بی تحرکه یقینا دچار یبوست میشه و از بچه که یبوست داره اشتهاش هم چی میشه؟ کم میشه. حرکات دهان به روده ها کاهش پیدا میکنه. پس تحرک، اتاق خنک، حق مشارکت، بچه ها در تهیه غذا مشارکت کنن،
دخالت کنن، بچه ها برن خرید مواد اولیه برای پخت غذا اگر سنشون میرسه و اجازه دارن.
ما بچه که خودمون میرتیم آقا این پولو بگی برو برو نون بخور بیاد، برو بیسکویت نفگی بیا. ولی الان بچه ما هیچ تحرکی ندارن و روز روز داره بدتر میشه. تا همین دهه قبل تلویزیون میشستم پای تلویزیون، بعد شد کامپیوتر و الان دیگه مصیبت عظما که همین در واقع موبایل هست. این خیلی خطرناکه. یعنی حالا از عزیزانی که در طب فیزیوتراپی هستن میگن آقا این گردنای این بچه‌ها رو میخوایم در آینده چیکار کنیم؟ چشم پزشکا میگن این چشم رو میخوایم چیکار کنیم؟ اونایی که متخصص گوش هم میگن رز این گوشه ما چی میشه؟ بچه‌های ما با این وضعیت هدفون ها اینا میخوان گوششون چی میشه؟ در چه تمام بچه‌هایی هستن فوق‌العاده عجوله. بچه‌ای که قرمه سبزی خورده از صبح بوی قرمه سبزی تو خونه بوده تا شب قرمه سبزی جاوید حاضر بشه یا آبگوشت بخوره، با بچه‌ای که زنگ زدن سر کوچه در کسری از ثانیه فست فود اومده یکی نخواهد شد.
بله آقای دکتر، یکی از دلایل پس میتونه در بدغذایی بچه‌ها اینو میخورم اونو نمیخورم یا ادا اومدن سر نوع غذایی که گذاشته میشه در سفره یا میز خانواده جلب محبت و توجه پدر و مادر باشه، مخصوصا مادر.
ناکنین
پوان گرفتن
ناکنین ما در علم حالا علوم حالا تجربی یا علوم انسانی میگه آقا جان کلمات دقت کنید. مثلا یه آدم تمیزه، یه آدم وسواسه،
بله.
یه آدم غیرتیه، یه آدم شکاکه. اینا تار مو با هم فاصله است، خیلی کم میشه متوجه. ناکنین نیاز به توجه در همه موجوده. شما به حیوان و گیاه اگر توجه کنید رشد و نموش بهتر میشه. پس یقینا همسر، پدر، مادر، خواهر، برادر و فرزند نیاز به توجه داره. بچه‌ای که در طول 7 روز هفته فقط نون پنیر خورده، نون لواش پنیر خورده، توجهی بهش نشده، هر روز نون پنیر بده. پس نیاز به توجه هست، ولی اون حالت جلب توجه بسش جداست. که بچه میخواد از این طریق به قول شما امتیاز بگیره یا جلب توجه کنه. پس یادم باشه این دوتا از هم افتراق بده. بلی. نیاز به توجه حق بچه هاست، حق همه موجوده. همسر نیاز به توجه داره، فرزند نیاز به توجه داره، شاگرد دانشجو نیاز به توجه داره. ولی اگه ما اینو رعایت نکنیم حرکاتی میکنه که میگن داره فلانی جلب توجه کنه. چرا اون مسئله رو ما چیه اقناع نکنه؟ پس این مسئله هست، وجود داره. ولی خب از اونم خودمونو در واقع چیز نکنیم که بگیم مبرر کنیم که عیب از من نیستن. عیب از ما هم هستش که نیاز به توجه رو در بچه ها اقناع نکردیم. بله. با سه شیفت کار کردن متاسفانه.
همینطور. خب چه راهکارهایی برای بهبود بدغذایی کودکان شما توصیه میکنید؟
میگم اولین مسئله هوای خونه در زمان غذا خوردن باید تهویه بشه و خنک بشه. شوفاژ، پنجره‌های بسته به بهانه که هوا آلوده است شرط بچه‌ها رو بد می‌کنه. ولی وقتی بچه سرشاتو میشوره دهانش خیس می‌کنه، خود شما صبح خواب بلمش دهن خشک میل به غذا ندارید، طبیعیه. پس بچه سرشاتو میشوره، دستاشو میشوره، دهانشو میشوره، دهان خیس حرکت می‌کنه، راه میره، تحرک داشته باشه که حرکات دستگاه گوارشش راه بیفته. تحرک اشتهای بچه‌ها رو بهتر می‌کنه. اینکه بچه‌ها حتما در تهیه غذا مشارکت کنن، اینکه در نوع غذا انتخاب بچه‌ها حق داشته باشه انتخاب کنه که غذاش چی باشه. سعی کنیم غذای بچه‌ها متنوع باشه. اینکه هر روز ما می‌ریم 20 تا نون لواش هر هفته می‌خریم، 20 تا لواش برای ایام هفته، کار غلطیه. یه روز باید تافتون باشه، یه روز بربری باشه، یه روز سنگک باشه. این تنوع کمک کنه بچه‌ها تهیه کنن، مشارکت کنن، همراهی کنن، تعارف داشته باشن. بچه‌های دیگه رو بیاریم مثلا تو آپارتمان اگه امکانش هست، بچه‌های همسن سال با هم غذا بخورن، یا نهار یا شام، یا مثلا تو مهد کودک با هم باشن، تو مدرسه هم همینطور. و اینکه وقت بذاریم دیگه، واقعش اینه که یادمون باشه وقتی که ما توی مغازه میوه فروشی میذاریم، وقتی که تو آشپزخونه میذاریم، در واقع همه اینا صرفه‌جویی میشه که بعداً توی ICU، CCU، اورژانس، درمانگاه‌ها دنبال سلامتی بچه‌مون نباشه.
دور باشه انشالله از همه. البته باید که اون هنر خوب و زیبا زندگی کردن رو یاد بگیریم دیگه، که یه بخش مهمش میتونه همین برنامه غذایی باشه، تغذیه خانواده باشه. آقای دکتر، واکنش پدر و مادر یا ممکنه بچه حتی پرستاری داشته باشه که مراقبت میکنه ازش، به بدغذای کودک به چه صورت بد باشه؟
میگم تو گزارشم خیلی قشنگ بیان شد اول برنامه که نباید خیلی حساس بشیم. بچه بفهمه شما به غذاش حساسید، وای وای وای.
بله.
چقدر پول میدی من شام بخورم؟ چقدر پول میدی من برای درس بخونم؟
بله.
چقدر پول میدی تا مثلا برم سربازی، برم دانشگاه؟ چقدر به من پول میدی تا برم مثلا ازدواج کنم؟
بله.
در چه همیشه من جمله تکراری منه به والده میگم وظیفه شما فقط ارائه خدمت و سرویس، شما گارسون نیستی تو خونه. وظیفه ما القاء احساس نیاز در کودکه. یک بچه 5 تا 15 سالگی باید بدونه که پدر بزرگ، مادر بزرگش نمیتونن دیگه درس بخونن، نمیتونن قد بکشن. به بچه باید اینو تفهیم کرد که الان موقع قد کشیدن رشد شماست. بچه اگه غذا نخوره دچار اختلال رشد میشه، روی کیفیت بدنش اثر میذاره. در اینکه الان زمان غذا. بچه که اگه مثلا درس بی توجهه بهش میگه آقا جان الان مغز تو میکشه، بعدها که بزرگتر شدی موقع استفاده کردن از این معلومات، موقع تهیه علم نیست، موقع یادگیری نیست. در چه اینو بچه ها به ما به میگیم القاء احساس نیاز در کودک. مثلا من پدر میام میگم آخ پاهام درد میکنه، چرا؟ بچه بودم لبنه نمیخورم، نمیخورم چرا، بعدم میمد دوست نداشتم، میترسم، یا پولش نداشتیم نخوردم، الان تمام دست و پاهم درد. یا مثلا مادر میاد یه گوشه میشینه میگه آخ امروز تلفن خاله زری رو یادم رفت. چرا؟ بارها من تو شبکه سلامت شنیدم که اونایی که ماهی نمیخورن، امگا 3 نمیخورن، حافظشون ضعیف. اصلا دیگه نیاز میگه حالا تو بخور که حافظه ضعیف نشه، این دیگه نبود بچه بگی، اینو بچه بگی گارد میگیره. آره من ماهی رو میخورم، چقدر بهم پول میدید؟ چقدر بهم باج میدی من برات ماهی بخورم؟
بله.
یا مثلا چقدر به من باج میدی باید بیام بلندشم بیام مهمونی خونه خاله؟ درنچه بازم دارم میگم والدین به جای اصرار کردن، به قول اون از در واقع شکایت کننده تو برنامه گفتش که کم توجهی کنیم، به جای اصرار کردن و در اختیارش رو بذاریم همین اصرار نکنیم. بازم دارم میگم تا 14 مرتبه اینو به ما گفتن غذا رو بذارین تو سفره، بچه ببینه و مصرف کنه و خواهشن غذای جایگزینی نباشه. اگر توی کابیناتتون، توی کابینت‌های خونه پر از شکلات و شیرینی و شیرین و شور هست، مغز بچه‌ها متاسفانه اونها رو میطلبه و میخواد.
بله. حالا گاهی تند رفتار کردن میتونه نتایج عکس داشته باشه، قهر کردن با بچه، محروم کردنش، یا حتی پرخاش و خدای نکرده تمیلات. بله.
تحسین کردن و از این که اینقدر میفهمی مثلا غذای خوب میخوری خوشحالم، آفرین. از این که غذا رو میخوری، از این که زود میخوابی خوشحالم که اینقدر میفهمی. معمولا بچه های این سن سال اینو متوجه نمیشن. قشنگ اینو باید بچه گفت بیان بشه،
یعنی ازش تشکر بشه
و گفتگو. یک کسی که باز تو فرهنگ ایرانی کمتر هست دیالوگ هست. ما آدم ها، حالا شاگرد و معلم، پلیس و فرد مجرم، چه میدونم پلیس راهنما رانندگی و اون راننده، زن و شوهر، مادر و فرزند، ما بر اساس حدس و گمان با هم زندگی میکنیم. حدس میزنیم بچه اون ماکارونی دوست داره، نه شاید کباب دوست داره، شاید عدسی دوست داره، شاید عدس پلو دوست داشته باشه، شاید لوبیا پلو دوست داشته باشه. ما به فرض و گمان خودمون، چون با بچه‌مون گفتگو نداشتیم، هیچی در اختیارش میذاریم. نه، سعی کنیم در مواقعی که خودمون و بچه حوصله داریم با بچه‌مون گفتگو کنیم که شناختمون بیشتر بشه. اریک فرام میگه یکی از نشانه‌های دوستی در واقع شناخته. 4 پایه داره دیگه دوستی.
دقیقاً.
توجه، توجه، مسئولیت، احترام، شناخت. پس اگه من بچه‌مو دوست دارم باید بشناسم که نیازهاش چیه، علایقش چیه و چه خطراتی در دور و برش هست. یعنی من بدونم که بچه در معرض بدخوری هست، فست فود خوری هست، غذای شور هست. بله غذای شور خوشمزه است، چیپس و پفک خوشمزه است، اما براش مضره. حالا مادر پدر باید به زبان ساده هوش عقبایی عاقبت اندیشی بچه رو ببره بالا، بچه با یک احساس نیاز حالا اون غذای مفید رو مصرف کنه.
آقای دکتر یه بار دیگه بگین، اریک فروم گفته که از نشانه های دوست داشتن.
من بچه‌مو دوست دارم، همسرمو دوست دارم، کشورمو دوست دارم، توجه، مسئولیت، بله، احترام، شناخت. یعنی من اگر دانشجو پزشکی میشم باید بدونم خیلی وقتا بیخوابی داره، ممکنه خیلی وقتا به من ساعت نامناسب زنگ بزنن به خاطر مریضشون، درنچه باید بشناسم پزشکی یعنی چی. اگر یعنی بعضی تو پزشکی ناموفق اونه که اصلا پزشکی شناخت نداشتن، میان توییتر پزشکی، مریض شب زنگ میزنه، طرف عصبانی میشه، یا تو ماهیت رشتت اینه. درنچه اگر کسی یا چیزی رو دوست داریم، چهار پایه رو رعایت کنیم، توجه کنیم بهش، در قبالش مسئول هستیم. منی که بچه آوردم در قبالش مسئولم، منی که همسر دارم، منی که شغل دارم، منی که رشتم اینه، در قبالش مسئولم. توجه، مسئولیت، احترام، شناخت، بشناسم بچه‌م چه نیازهایی داره، چه کمبودهایی داره.
بسیار خوب آقای دکتر. و در پایان، عدم توجه به بدغذایی در کودکان باعث بروز چه مشکلاتی میتونه در کوتاه مدت و دراز مدت بشه؟ یه زمانی واقعا اقدام جدی بشه که داره یه ضرر زیانهایی برای اون بچه ایجاد میکنه دیگه. اینو پدر مادر میتونن متوجه بشن.
نه کنید، واقعش اینه که ما چون که جامعه ما به حال بحران اقتصاد اجتماعی داره، نمیشه منکر شد. پدری که در کنار شغل اصلی خوش شغلای جانبی زیادی داره، حالا میره تو املاک کار میکنه، میره تو تاکسی تلفنی کار میکنه، تاکسی اینترنتی،
چند شیفت در شبانه روز شاغله.
اون وقتی رو که باید یک مادر قدیمی داشته باشه نداره. نیشه. درنچه راحت موبایلش در دست بچه میذاره. عین پستونه که بچه 2 ساله میدن به یه بچه 20 ساله موبایل دستش میدن، یه کامپیوتر میدن، بچه رو سرگرم کنن. غافل از اینکه این بچه بعداً با این دوچار مشکل میشه. به این میگن خیرخواهی نابخردانه. آلبرت شوایتسر، من از آلبرت شوایتسر یادمه، مرد بزرگی، پزشک بزرگی در تاریخ، که میگفت پدر مادر من در حق من خیرخواهی نابخردانه میکردن. پدر مادری که وام دارن فصل تابستون دیگه، پدر مادری که وام بچه رو 10 تا کلاس بیرون میذاره، میخواد بچه تو خونه نباشه دیگه. پدر مادر صبح تا شب هر دو کار میکنن، برای اینکه بچه تو خونه نباشه، مشکل ساز نشه، اسمش میذارن 10 تا معلم، 10 تا کلاس بیرون. این بچه دیگه از تابستون اصلا هیچ حسی نداره، فقط رفته کلاس. درنچه سعی کنیم برای بچه‌هامون وقت بذاریم که بعداً تو مراکز امنیتی و تو مراکز چه میدونم تربیتی و اینا دنبال
اینکه دور بچه باشه از خانواده ها و واقعا فرصت
کنار وقت گذاشتن برای فرزند خیلی لازمه.
بله آقای دکتر، من چقدر از این یادآوری ارزشمند شما امروز تشکر کنم. اینکه گفتین، اریک فروم گفته اگر ما مرتب میگیم، گوشزد میکنیم که کسی یا کسانی رو دوست داریم، حتی در رابطه با کشور عزیزمون، باید 4 اصل و پایه رو بهش دقت کنیم: توجه، مسئولیت، احترام و شناخت. این میتونه که روابط رو گرمتر، نزدیکتر، صمیمیتر کنه و چقدر در خانواده جایگاه داره رعایت این 4 اصل. آقای دکتر رضایی، با شما خداحافظی میکنیم تا فرصت های بعد. مثل همیشه بسیار مطالب مفیدی رو ازتون آموختیم. امیدواریم جلسات بعدی هم بتونیم میزبان شما باشیم. شنوندگان عزیز، از همراهی شما هم تشکر میکنیم. لطفاً اگر پرسشی، نظری، پیشنهادی، انتقادی درباره گفتگوهای برنامه غذا سلامت زندگی دارید، به صورت پیام کوتاه برای برنامه ارسال کنید. شماره 30102 در اختیار شماست. همکاران: تهیه کننده سلماز عطایی، صدا بردار زهره محمدی، مشاور محتوایی مهندس محمد رضا عفیفی، مجری ندا خواجه نوری. با آرزوی بهترین ها برای شما، خداحافظ.
شبکه رادیویی سلامت.
دختران آفتاب. آفتاب.
راوی فروغ انصاری. نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایتمند. تهیه کننده علی رضا نقداف.
بخش هشتم. فهیمه با هیجان بیشتری حرف میزد.
بعضی از رشته ها ورودش برای دخترها ممنوعه. در بعضی دیگه هم فقط تعداد مشخصی از دخترها را قبول میکنن. دیگه انتخاب شغل که 100 پله بدتره. اولا که دخترها و زنها رو به خیلی از مشاغل راه نمیدن. ثانیاً حالا با 1000 مکافات شغل گیر آوردی به خاطر مسائل بچه داری و این حرفا، نمیتونی خوب به کارت برسی و به همین دلیل پیشرفتم نمی کنی.
یه لحظه جای مامانم رو پیش خودم خالی کردم. البته پیش من که نه، ما خودمون 3 نفر بودیم. شاید بهتر بود که کنار راحله و فهیمی بنشینند. راحله که انگار از صحبتهای فهیمی نیرو گرفته بود گفت: البته اینا چیزایی که گاهی به چشممون میخوره. شاید اعتراض کوچیکی هم بهشون بکنیم. بگذاریم که از روی اجبار قبولشون کردیم و گذشتیم، چون راه چاره‌ای هم نداریم. ولی مسائلی هست، محدودیت‌هایی هست که به چشم نمیاد. ما هم اصلا بهشون توجه نمی‌کنیم، چه برسه به اعتراض. حالا پسرها هم چنین محدودیت‌هایی دارند؟ سمیه با لحن طعنه‌آمیزی گفت: فکر می‌کنم چیزی داریم به نام حیای زنانه یا دخترانه. فهیم عینکش را که پایین آمده بود بالاتر گذاشت و گفت:
پس فشارها و محدودیت‌هایی که بقیه برامون ایجاد می‌کنن چی؟
عاطفه دیگر مهلت نداد که فهیمه چیزی بگوید. ناله‌ای کرد و گفت:
ای قربون اون دهنت برم فهیمه جون که گل گفتی. فدات بشم. زدی تو خال. مدینه گفتی یا کردی کبابم. آقا من یکی طرف فهیمم، چون می‌فهمم داره چی میگه.
راحله زیر لب زمزمه کرد: چه عجب. ولی عاطفه نشنیده گرفت. شاید وقت جواب دادن به اون را نداشت.
آقا ما تو خونه یه داداش داریم، بابامونو در آورده. انگاشی کمی آسمون سوراخ شده و آقا از اونجا اجلال نزول کردن تو خونه ما. ما که حق هیچ کاری نداریم. هیچ جام نباید بریم به جا خود. آقا هم در همه امورشون آزادن به جای خود. اصلا انگار من و آبجی من کلفت اونیم. یه ذره بچه، یه سلام از من کوچیک‌تره، اما چپ میره و راست میاد دستور میده. کی جرأت داره که خورد فرمای شایی آقا را انجام نده؟ اون وقت خر بیارا با قالی بار کن. اصلا انگار نه انگار که مام آدمیم چیزی هستیم.
فاطمه گفت: فکر میکنی تقصیر کیه؟ سمیه نوک انگشتش را از لای دندانهایش درآورد و گفت:
تقصیر خودمونه. وقتی که خود ما زنها خودمون رو دست کم میگیریم و به خودمون ظلم میکنیم، دیگه چه توقعی از بقیه داریم؟
عاطفه دو کف دستش را به هم کوبید.
درست شد. همین یه قلمه کم داشتیم. عالم و آدم که تو سرمون میزنن. فقط همینمون مونده بود که خودمون هم بزنیم تو سر خودمون.
دهانم را باز کردم چیزی بگویم، ولی زود پشیمان شدم. اما فاطمه دید. از اول تا حالا این دوروبری ها حرف زدن و نظرشون رو گفتن، جز خانم عطوفت و شاهرخی. بعد نیست فعلا نظر مریم خانم رو بشنویم و بعدم نظر سرعی خانم رو. صورتم داغ شد. به گمانم خیلی سرخ شده بودم. از زیر چشم نگاهی به سریا کردم. خواستم ببینم او در چه حالی است. هیچ. اصلا انگار نه انگار که چیزی شنیده یا می‌خواهد بگوید. شاید اصلاً پیشنهاد فاطمه را نشنیده بود. مگه کره؟ لبم را گزیدم و بالاخره به حرف آمدم. خب من فکر میکنم که بچه ها راست میگن، یعنی که فکر میکنم خود ما زنها هم همدیگر رو قبول نداریم، یعنی این که خودمون هم به خودمون اعتماد نداریم. چطوری بگم؟ یعنی فکر میکنم دکترم اگه بخوایم بریم دوست داریم دکتر مرد باشه، یا برای آموزش رانندگی هم همینطور فکر میکنم مربی مرد رو ترجیح میدیم، و فکر میکنم که در مورد استادای دانشگاه هم اوضاع همینطوره. عاطفه رو به من کرد و گفت: میبخشید، من فکر میکنم چیزی از حرف شما سر در نیاوردم. من فکر میکنم راجع به کارای برادرم حرف زدم، ولی فکر میکنم شما چیز دیگه به هم بافتین. بد نیست فکر کنید و ارتباطی بین این دو را بگوند. احساس کردم از کبیر بخار بلند میشود، یا اینکه نه، شاید هم از کف جاده بود. هرچه بود که خیس عرق شدم. زیر چشمی به بچه ها نگاه کردم. فاطمه سقلمه‌ای به عاطفه زد، راحله و فهیمه هم به لبخندی اکتفا کردند. سمیه چشم قره‌ای به عاطفه رفت، ولی ثریا هیچ، انگار واقعا صد ساله که کره. سعی کردم به روی خودم نیاورم و وانمود کنم که متوجه طعنه عاطفه نشدم. گفتم: منظورم اینه که تو خانواده شما هم مادرت با این که زنه و باید طرف تو باشه، هوای برادر تو داره، یعنی اون هم به تو توجهی نداره. فکر میکنم که اون هم تو رو دست کم میگیره. فقط وقتی که بچه ها خندیدند فهمیدم که گند زدم. همه اش تقصیر این تکیه کلام فکر کنم بود. دستمال کاغذیم را از جیب مانتویم درآوردم و عرقم را پاک کردم. سمیه صبر نکرد تا خنده بچه ها تمام شود. وسط خندهشان حرفش را شروع کرد: البته موقعی که گفتم زن خودشون رو دست کم میگیرن، دقیقاً منظورم حرفای مریم خانم نبود، اگرچه بی ارتباط هم نیست. بچه ها ساکت شدن. به نظرم آمد که سمیه عمدن زود صحبتش را شروع کرد، انگار میخواست بچه ها را وادار کند تا خندهشان را قطع کنند. میخواست من کمتر خجالت بکشم. شاید هم واقعاً اون به گونه ای هوای مرا داشت. گفت: خب وقتی که گفتم زنها، دقیقا منظورم صرف ارتباط زنها با همدیگه نبود، بلکه منظورم شخصیت و هویت زنها بود. عاطفه اخمهایش را در هم کشید: آتو دیگه چرا عدد فور در میاری؟ قلوم سلوم به حرف میزنی؟ هنوزی چی نشده از راه لوا گرفتی؟ خب یعنی این که ما زنها و دخترها به طور معمول خودمونو دست کم میگیریم، جایگاه انسانی و اجتماعی خودمون رو گم می‌کنیم، برای همینم معمولاً زندگی و وقتمون رو صرف چیزای بیهوده می‌کنیم، چیزایی که هیچ ارزشی ندارن. به قول معروف، نه به درد این دنیا می‌خوره نه اون دنیا. عاطفه با دست کوبید روی صندلی.
ده بازم که همون شد آبجی، یه جوری بگو بذار ما بفهمیم.
خب این که هر روز باید یه ساعت از وقتمون رو پای آینه تلف کنیم و خودمون رو آرایش کنیم که چی؟ هیچی. باید همیشه یه آینه دنبالمون باشه و دقیقه به دقیقه خودمون رو توش تماشا کنیم و به چشم و ابرومون ور بریم که چی؟ هیچی. همه فکر و ذکرمون علنگو و گردنبند و طلا شده که چی؟ هیچی. با لباس‌ها و مانتوهای رنگ و رنگ بریم این طرف و اون طرف که چی؟ همه نگامون کنند. خب این معنای زن بودن؟ وقتی که ما خودمون رو اینطوری دست کم میگیریم، باید به بقیه هم حق بدیم که به ما مثل یه عروسک نگاه کنن، نه یه انسان. طعنه که نمیزنی.
بالاخره او هم به حرف آمد. ثریا بود. سرده و خشونت عجیبی در صدایش موج می‌زد که با لحن گرمش در آشنایی روز اولمان فرق می کرد. سمیه سرش رو به سمت ثریا برگرداند.
منظورت چیه؟ برای چی باید تنه بزنم؟
ثریا مستقیم و صریح خیره شد توی چشمهای سمیه.
حس می کنم تو از بودن من توی این سفر خوشحال نیستی.
عاطفه خندید، خونسرد و بیخیال.
دیوونه شده ای؟ معلومه که اینطوری نیست. چطور ممکنه فکر کنی که اون از تو خوشش نمیاد؟ برای چی باید این طور باشه؟
ثریا سرش را پایین انداخت.
پس منظورش از این حرفا چی بود؟
سمیه هم سرش را پایین انداخت و کمی مقنعش را جلو کشید.
خب من هیچ منظور خاصی نداشتم. من فقط عقیدم رو گفتم. حرفم هم کاملا کلی بود درباره حس خود کمبینی در زنها.
ثریا دوباره سرش را بالا آورد. این بار جهت نگاهش به همه بود، با حالت تدفعی.
کی میگه؟ این دوتا هیچ ربطی به هم ندارن. آرایش کردن هیچ ربطی با خود کمبینی و این مزخرفاتی که تو میگی نداره.
خب پس تو که میدونی، بگو برای چی آرایش میکنن؟
معلومه، برای اینکه همه باید با سر و وضع مرتب رفت و آمد کنیم. همه میخوایم قشنگتر باشیم، جایی که میری مسخرمون نکنن، تحویلمون بگیرن.
سمیه شانه اش را بالا انداخت.
نگفتم، اینم نمونش.
لبهای سفید ثریا کمی قرمز شد.
یعنی چی اینم نمونش؟ درست حرفتو بزن ببینم حرفت چیه. مگه خودت از تمیزی و زیبایی بدت میاد؟
نه خیر، من فقط حرفم اینه که چرا باید دختر دانشجو و تحصیل کرده ما اینقدر احساس ضعف کنه که بخواد با زیباسازی ظاهرش اون رو جبران کنه؟
ثریا ابروهایش را در هم کشید.
کی میگه؟ همه زیبایی رو دوست دارن، مگه تو دوست نداری؟
سمیه سعی میکرد خودش را مهار کند.
چرا دوست دارم؟ منم زیبایی رو دوست دارم، ولی نه فقط زیبایی رو، چیزای دیگه رو هم دوست دارم. حتی بعضی هاشونو خیلی بیشتر از زیبایی با اون تعریفی که تو منظورته دوست دارم.
ثریا دندانهایش را روی هم فشار داد.
تو صبر کن، هنوز حرفم تموم نشده. تو یادم نرفته یه چیز دیگه رو هم بگم.
سمیه به طرف بقیه یه بچه ها برگشت.
همه تون متوجه شدین که ثریا گفت به خاطر اینکه هر جا میریم تحویلمون بگیرن، مسخرمون نکنن. منم میخوام بگم که فقط این ثریا نیست که چنین طرز فکری داره. هممون همینطوریم. در اصل این یه فرهنگ غلط در جامعه بود که این فکر رو در زنها و دخترها به وجود آورد که خوبی و برتری فقط توی قشنگی و زینت‌آلات و لباس‌های زیباست.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری‌ها و راه‌های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.